طرف دروازه گفتو ملاک دست من. سر صدای ما بالا شد، همسایه هم جمع. به همسایه هم میگم مگم شما ما رو نمیشناسین، ما در می کوچه زندگی میکنم، در می آپارتمان زندگی. میگم نه نه. به او یکی میگم شما ما رو نمیشناسین؟ میگم نه. حال به هر کدامشان میگم من هستم، من دل آقای پارتمان هستم. میگم ما نمیشناسین. یکی از اون طرف گفت دل آقا خود در خانهش هست، در منزل پنجم، مال برقاش روشن هست، اونجا یک نفر هست. این بچه همه نگاهان گفت معلوم شد خود دوز هستی، بیزنی نیست که دیگر دوزی میره یا نه. حال همسایا شروع کردن بزدن زیر مشت لگتشان هستم که یک دفعه دیدم جان آقا هم آمده از امو طبقه پنجم مره میزنن.
جان آقا بردر اونجا چی میکرد؟
نگفتم من از کجا میامدم. خب من رفته بودم خانم خدا برده بودم ولایت خودشان، چند روز جان آقا خانه ما خوامه شد در جای ما که کسی نیاید دیگه. نه
وی
به نگهبان گفتم که ایشان بیادرم هستن، جان آقا دی چند روز هم در خانه ما بوده همینج زندگی میکرده. نگهبان گفت ایشان بیادرت است؟ مرا نشان میده.
خب خب بازو چی گفت؟
گفت بیادر ما دوز نیست، ما ایشان را نمیشناسم، می خود دوز است.
وای 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 وای
خودشم با مشت لگد به جان ما افتاده که دیگه دوزی میکنی یا نه، آبروی ما رو میبره یا نه. حالی من بگویم که بیادر دوز هستم دمیه کلی هم سایه آدم اینو من بشناسم؟
او بچا دوزی میکنی دیگه یا نه؟
اینه بخیر، اینه بخیر، من که دوزی کدوم؟
نه تو
امی گپویتون یک رقمی تین است دمی قلب ما.
نه تو هم قلب داری؟
ندارم قلب، فقط تو قلب داری.
خود چی شد؟
بازم امی همسایا گفتن ما زنگ میزنیم که مامور بیاید.
خب
جان آقا رو میگه مو بچه من بیادرت نیستم؟ میگه من بیادرم دوز نیست.
خب خب
در مو وقت همسایا پارتمان روبروی آمد گفت من شما رو یک چند دفعه دیدم دمی پارتمان میری.
اوه.
گفتم باز خدا شما رو خیر بده. گفت بعدش هم که رفتی و پس آمدی همه همسایا گفتن یک چیزشان گم شده.
اینه بخیر دوزی
که دیام از همونجا بود که گرختم باز در تو زنگ زدم که شوق خانه بیایم که تو هم جواب ندادی دیگه. نی
دل آقا ما دوزه با خانه خود را نمیتیم جان لالش.
من آزار میتی دیگه؟ چی تا آزار میتی؟ لذت میبری از آزار
میتی؟ کم نه مزاق کردم دل آقا جان. بریم خودت امو وساطت پیش همسایا میکنم که دیگر تو رو در پارتمان رابطه و دیگر لطت نکنم.
تو عبرو داری وقت؟
بریم تو ساده خدا بریم.
ساعت 5:53 دقیقه است. دوستان عزیز تشکر از همراهیتان با برنامه روی موج جوانی. چند تا پیامک میخوانیم. آقای مصطفی باقری از مشهد گفتن سلام، ما اگر در مملکت مسئولیتی داشتم افرادی را به کار میگرفتم که دست پاک و دل پاک و اهل تلاش و خدمت هستند و دلسوز با هم مملکت و مردمش. زهرا سادات از نیمروز گفتن که اگر به من مسئولیتی داده می شد کاری می کردم که دیگه حقوق زنها ضایع نشود، در مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز می کردم و از این نیروی فعال جامعه به خوبی در اداره کارها استفاده می کردم.
به نظر من یکی از ویژگی های انسان مسئول اینه که قابل اعتماد افراد جامعه، افراد بهش اطمینان میکنن خیلی آسون و یه سری از مسئولیت ها رو بهش واگذار میکنن و اون فرد به راحتی از پس اون مسئولیت ها برمیاد و همین قابل اطمینان بودن از سمت بقیه افراد باعث میشه که عزت نفس بالایی داشته باشه و به قدرت های فردیش ایمان داشته باشه. خب قطعا مسئولیت پذیری یه چیز خیلی خوبیه، چون باعث میشه جامعه نظم داشته باشه. اگر هر کسی در هر جایگاه هر نقشی که هست اون مسئولیتایی رو که داره به درستی و به نحو احسن انجام بده، اول از همه باعث میشه که خودش یک احساس رضایت داشته باشه و هم باعث میشه که جامعه نظم داشته باشه و کارها خیلی منظم انجام بشه.
آقای سید علی موسوی از مزار شریف گفتن سلام، به نظر من مسئول خوب کسی است که خدا را در هر کارش در نظر بگیره و قدرت کورش نکنه. این قسمی هم خوب کار میکنه و هم مملکت آباد میشه. مسمه طاهرزاده از سرات گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. متاسفانه همه مشکلات کشور ما از بی‌مسئولیتی است. وقتی مردم هم می‌بینن مسئولین کشور درست کار نمی‌کنن و مسئولیت پذیر نیستن، اونا هم بی‌انگیزه میشن و کم کم جامعه به سمت سستی و رخوت پیش میره.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان برنامه روی موج جوانی. امیدوارم که حال همه تون خوب باشه. من سمان رحیمی هستم، 18 ساله از مشهد مقدس. انسان مسئول کسی هستش که در مقابل اون مسئولیت و کاری که بر عهده اون طرف میذارن این رو به نحو احسن انجام بده، یعنی تا جایی که براش مقدوره و تواناییشو داره اون رو بتونه خیلی خوب انجام بده و اون مشکل رو برطرف کنه و در قبال اون مسئولیت احساس تعهدی داشته باشه که اون رو خیلی خوب انجام بده. اول میبینم مشکلات مردم رو شناسایی میکردم که ببینم دغدغه مردم چیه، بعد میبینم یه سری راه حل هایی رو پیدا میکردم، بعد میومدم باز با مشورت کردم با بقیه برای رفع اون مشکل اقدام میکردم.
آقای علی اصغر مرادی از غزنی گفتن که انقدر در این سالها کسانی که در رأس مملکت بودن خرابکاری کردن که دل همه مردم از حکومت و مسئولین و حتی مسئولیت پذیری بد شده. عمل مسئولین باعث ناامیدی بین مردم شده. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه‌تان دوستان عزیز. وقت قدر دیگه باقی نمانده، با بخش پایانی همراه ما باشید.
گلانه
سلام می‌فرمایند کسی که بر مرکب صبر و بردباری سوار شود به میدان پیروزی خواهد رسید. اوشنگ ابتهاج هم سروده ای سایه صبر کن که برآید به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار توست. یکی از بزرگان هم گفته صبور باش، چیزهای خوب زمان میبره. خب بله، چیزهای خوب زمان میبره و ما باید صبر و تحمل داشته باشیم تا به اون چیزهایی که میخواییم برسیم. در مسیر زندگی و هدف ما شاید با مصائب و مشکلاتی هم روبرو شویم و شاید هم اتفاقایی پیش بیاید که ما را عصبانی کنه. در همه این موارد این صبر است که میتونه دست ما را بگیره. امام علی علیه السلام میفرمایند صبر آن است که انسان گرفتاری و مصیبتی را که به او میرسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد. به پایان برنامه رسیدیم دوستان نازنین. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: مردم در همه حوادث و رویدادها قهرمان اصلی سرگذشت انقلاب بودند. پیام آیت الله سیستانی در برخورد با درگیری‌های امنیتی در عراق. مقتدا صدر: از مردم عراق عذرخواهی میکنم. و نگرانی هند از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند مردم در همه حوادث و رویدادها قهرمان اصلی سرگذشت انقلاب بودند و این واقعیت مایه درس و عبرت است و به همه مسئولان نشان می‌دهد که با این ملت باید چگونه رفتار کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت با تشریح توفیقات یک ساله دولت در بیان توصیه های مهم از جمله درباره اولویت مسئله اقتصاد افزودند. برانگیختگی عمومی ملت در دوران انقلاب، حیرت استکبار در مقابل عظمت انقلاب، دشمنی های بیوقفه زورگویان جهانی، بیدفاع بودن کشور و پایتخت در مقابل حملات هوایی صدام، جولان دادن تروریست ها در سراسر کشور و ناامنی سالهای اول انقلاب، عملکرد دولت ها و مجالس مختلف پس از انقلاب، حضور تعیین کننده ملت در حماسه دفاع مقدس و دیگر جبهه های مقابله با دشمنان و حضور بی‌دریغ و تحسین برانگیز مردم در راهپیمایی ها و مراسم مختلف از جمله مسائلی است که یاد آنها باید دائم در ذهن جامعه زنده باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی زنده کردن امید و اعتماد مردم را مهمترین توفیق دولت دانستند و افزودند: مردم می‌بینند که دولت در وسط میدان و مشغول کار و تلاش برای حل مشکلات و خدمت رسانی به آنهاست و این واقعیت امید و اعتماد عمومی را تا حد زیادی احیا کرده است. البته این تلاش‌ها در برخی زمینه‌ها به نتیجه رسیده و در بعضی زمینه‌ها نیز هنوز به نتایج لازم نرسیده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای خارج کردن جامعه از چشم انتظاری برای تصمیم گیری و اقدام دیگران، پرهیز از شرطی کردن کشور و اهمیت دادن به ظرفیت‌های داخلی را از موافقت‌های قوه مجریه خواندند. ایشان دولت 13 را مسئولیت پذیر دانستند و گفتند رویکردهای خوب در زمینه سیاست خارجی و فرهنگ و برجسته کردن شعارهای انقلاب از جمله عدالت طلبی، حمایت از مستضعفان، پرهیز از اشرافیگری و استکبار ستیزی از نقاط برجسته دولت است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر ساخت پتروپالایشگاه‌ها، تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشی، تکمیل مسیرهای حیاتی شمال جنوب و شرق به غرب برای افزایش ظرفیت حمل و نقل بین‌المللی و همچنین مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل داخلی و توسعه استفاده از ظرفیت بی‌بدیل دریا خاطر نشان کردند، نگذارید ظرفیت‌های طبیعی و انسانی عظیم موجود در کشور هرز برود. مرجع عالی قدر شیعیان عراق در پیامی پایان یافتن درگیری‌ها در عراق را خواستار شد. آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق گفت طبق شرع مبین اسلام جنگ و درگیری و خونریزی در 2 محرم و صفر حرام است. در این گزارش آمده است آیت الله سیستانی درگیری‌های صورت گرفته در عراق، آن هم مصادف با اربعین حسینی را شرعاً حرام دانست و همگان را به برادری دعوت کرد. مرجع عالی قدر شیعیان عراق تصریح کرد ما شیعیان عزادار سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام هستیم. این گونه حرکت‌های ضد دینی و تفرقه افکن خلاف شرع مبین اسلام است. بعد از آن رهبر جریان صدر ضمن عذرخواهی از ملت عراق بابت تحولات خونبار از طرفداران خود خواست ظرف یک ساعت از منطقه سبز بغداد عقب بنشینند. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق گفت که در مقابل مردم سرفکنده هستم و از آنها عذرخواهی میکنم. انقلابی که خشونت و قتل در آن باشد بد انقلابی است. صدر افزود از این پس نمیگویم آنچه رخ داد انقلاب است، زیرا انقلاب نیست و قاتل و مقتول در آتش هستند و ریختن خون عراقی حرام است. مقتدی صدر تاکید کرد از نیروهای امنیتی و هشت و شعبی یا نیروهای بسیج مردمی عراق تشکر میکنم که موضع بی‌طرفانه اتخاذ کردند. رهبر جریان صدر گفت جریان صدر با نظم و فرمان بردار است و اگر از مقابل پارلمان ظرف یک ساعت عقب نشینی نکنند از آن براءت میجویم. گزارش همکارم جلال خالدی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از مشاهدات میدانی امروز در بغداد آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
منم خدمت شما همکار گرامی عرض سلام دارم و به تمامی شنوندگان محترم. بعد از دو روز ناآرامی در بغداد و برخی استانهای جنوبی عراق که عامل اصلی آن هم طرفداران آقای مقتدی صدر بودند، امروز بعد از ظهر آقای مقتدی صدر در نطقی تلویزیونی از شهر مقدس نجف رسما اعلام براءت کرد از طرفدارانش که اعمال خشونت کردند و ده ها نفر رو به خاک و خون کشیدند. طرفداران آقای صدر فوراً جمع کردند که خیمه ها رو، فوراً تمامی امکاناتی رو که در منطقه سبز بود جمع‌آوری کردند و به طور سریع از منطقه سبز خارج شدند. من شخصاً ساعتی پیش اونجا بودم، در منطقه سبز بودم و شاهد بودم که چطور طرفداران آقای صدر تمامی چادرهای تحصر رو جمع کردن و منطقه سبز و مجلس را ترک کردن و این اقدام بسیار بسیار خوبی بود که موجب شد تا طرفداران گروه چارچوب شیعیان هم در اقدامی متقابل تحصن خودشون رو که تقریبا دو هفته هست در منطقه در مقابل منطقه سبز هستش برای حمایت از دولت، اونا هم به تحصن خودشون پایان بدن. دولت عراق هم در پی این توافق مهم سیاسی میان جریان صدر و دیگر گروه های سیاسی منع رفت و آمد کامل رو در استانهای عراق کاملا لغو کرد. حرکت خودروها و مردم به شکل طبیعی بازگشت و مرزهای عراق با جمهوری اسلامی ایران هم به طور کامل باز شد و در حال حاضر چنانچه انشاءالله شهروندان ایرانی که خواهان سفر به عتبات عالیات باشن میتونن وارد عراق بشن و خودشون رو به کربلا برسونن که به حمدالله روند سیاسی مشکلات خودش رو به پایان داد حداقل در این مرحله. نکته دیگه‌ای که وجود داره این استش که نیروهای بسیج مردمی با خیشتنداری در این اختلاف سیاسی تونستن که خودشون رو مطرح کنن و وظیفه سنگینی که به عهده دارن و همانا حفظ وحدت و یکپارچگی مردم و تأمین امنیت زائران برای اربعین رو اولویت خودشون قرار دادن و وارد این فتنه که ممکن است کل عراق رو مشغول کنه و کل عراق رو به هرج و مرج بکشونه نشدن.
بله، ارتباط رادیوداری بود با جلال خالدی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بغداد که لحظاتی قبل انجام شد. نماینده هند در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان تلاش برای توقف فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را خواستار شد. روچیرا کمبوج نماینده هند در سازمان ملل در نشست دوشنبه شب شورای امنیت با اشاره به حملات تروریستی به اقلیت‌ها به ویژه سیک‌ها در افغانستان در یک سال گذشته خواستار تضمین از عدم حمایت ضمنی یا مستقیم از گروه‌های تروریستی و نهادهای تحت نفوذ این گروه‌ها در افغانستان شد. نماینده هند در سازمان ملل متحد گفت باید اقدامات ملموسی در برابر سازمان‌های تروریستی در افغانستان صورت گیرد. روچیرا کمبوج همچنین خاطر نشان کرد که دولت هند بسته‌های جدیدی از تجهیزات صحی را به کابل ارسال کرده است. نمایندگان چین و روسیه هم در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره مسائل افغانستان حمایت جامعه جهانی از این کشور را خواستار شدند. همزمان با افزایش قیمت محصولات زراعتی در پاکستان به دلیل خسارت‌های سیل، دولت اسلام‌آباد اعلام کرد با حذف عوارض واردات نیاز داخلی به این محصولات را تأمین می‌کند. پس از اینکه قیمت گوجه فرنگی در برخی ایالت‌های پاکستان تا 400 روپیه بالا رفت، وزارت تجارت و بازرگانی کشور تا نشستی موضوع کاهش تولید سبزیجات بر دلیل بازدارندگی، بارندگی و سیل اخیر را مورد بررسی قرار داده و با افزایش واردات محصولاتی همچون پیاز و گوجه فرنگی موافقت کرد. در این نشست که با حضور نمایندگان تجاری از کشورهای ایران، ترکیه و افغانستان برگزار شد، وزارت تجارت پاکستان با پیشنهاد انجمن بازرگانان واردکنندگان میوه و سبزیجات پاکستان جهت حذف عوارض و مالیات بر واردات پیاز و گوجه فرنگی به مدت 3 ماه موافقت کرد. در این نشست تاکید شد افزایش واردات پیاز و گوجه فرنگی از ایران و افغانستان از طریق مرز زمینی به تنهایی نمیتواند نیاز کشور را تامین کند و از این رو از سرگیری تجارت با هند و تبیین برنامه حمایتی از کشاورزان که تحت تاثیر پیامدهای سیل بزرگ اخیر قرار گرفتند نیز توسط انجمن بازرگانان واردکنندگان میوه و سبزیجات پاکستان به دولت فدرال این کشور پیشنهاد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی: مردم در همه حوادث و رویدادها قهرمان اصلی سرگذشت انقلاب بودند. پیام آیت الله سیستانی در برخورد با درگیری‌های امنیتی در عراق. مقتدا صدر: از مردم عراق عذرخواهی می‌کنم. و نگرانی هند از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، بعد از فتوای آیت الله سیستانی درباره حرام بودن جنگ در عراق در 2 ماه محرم و صفر، رهبر جریان صدر ضمن عذرخواهی از ملت عراق بابت تحولات خونبار از طرفداران خود خواست ظرف 1 ساعت از منطقه سبز بغداد عقب بنشینند. درباره علل حوادث اخیر در بغداد و دلایل حالا کنارگیری صدر از جریان قدرت در عراق گفتگوی داشتم با قاسم غفوری، آگاه مسائل غرب آسیا. لطفا شنونده باشید.
در رابطه با روند تحولات عراق و موسیقی که برحال در این 2 روز اخیر در شاهدش بودی، یک بحث از بحث برحال نارامی هایی بود که سراسر عراق فرا گرفت بعد از اینکه آقای مقتدا صدر اعلام کنارگیری از عرصه سیاسی رو مطرح کرد. اما موسیقی که امروز شاهد بودیم و میشه گفت نوعی بیانگر بلوغ سیاسی آقای مقتدا صدر و سایر جریان‌های سیاسی و نیروهای نظامی و جریان مقاومت در عراق هستش، میشه گفتش که زمینه ساز این شد که امروز بهبود روند تحولات رو شاهد بودیم. در این زمینه چند نکته قابل توجه هست. اول نکته این هستش که برحال آقای مقتدا صدر برحال در کنار این که برحال برخی مطالبات سیاسی رو در عراق پیگیری میکنه و بعضا هم باعث برخی تحرکات خیابانی توسط هواداران شده، اما این هستش که برحال ایشون هم برحال بخشی از ساختار سیاسی عراق و بخشی از ساختار دینی و معنوی عراق هستش و با توجه به سابقه خاندان آقای مقتدا صدر ایشون به نوعی خودش رو وامدار عراق میدونه و برای حضور در عرصه سیاسی و جایگاهی که داره برحال برخی از ملاحظات هم برای ایشون مطرح هستش. اقدامی که آقای سعد انجام داد نوعی میشه با برگرفته از بلوغ سیاسی ایشون و این که به هر حال ایشون به دنبال این هستش که به عنوان یک محور آشوب و ناآرامی در عراق شناخته نشه، خصوصا که ما شاهد بودیم بعد از کنارگیری آقای مقتدی صدر از عرصه سیاست چند تحول مهم در عراق رو داد. نکته مهمی هستش افتادن که سایر جریان های سیاسی در روز گذشته یک رویکرد مستمر و تلاش برای برقراری آرامش و امنیت باشه، یعنی جریان های عراقی به ویژه جریان هماهنگ ائتلاف شیعه مجموع رفتارهایی که انجام داشت، ایجاد مجموع رایزنی ها چه با مقتدی صدر چه جریان های سیاسی دیگه برای رسیدن یک فضای آرامش بوده، جایی که بخواهن بر آتش ناآرامی ها بدن و این خودش یک نوع رویکرد مثبت و تاثیرگذار در تحولات عراق بوده. نکته دیگه که به حال آقای مقتدی صدر هم بهش اشاره داشتن بحث نوع عملکرد نیروهای امنیتی و هشت و شبی بوده، با توجه اینکه به حال برخی جریان های نفوذی در میان مردم عراق به دنبال مسلح کردن و ایجاد یک نوع تنش نظامی و مسلحانه بودن و عدم ورود نیروهای امنیتی در این مناظره و صرفا تاکید اونها بر برقراری امنیت و آرامش در کشور در کنار به موضوع بی‌طرفی که جریان مقاومت هشت و شبی اتخاذ کردن به حال زمین ساز این بود که بتونه یک فضای آرامشی در عراق برقرار بشه. در کنار اون مشاهده هستیم که در کنار هواداران آقای مقتدی صدر که در میدان حضور پیدا کرده بودن، یعنی یک فضای کاملا احساسی و به دور از منطق ثبات و امنیت عراق، مسئله پیش آمده این بود که برخی از جریان های معلوم الحال با حمایت برخی از کشورهای به حال عربی و برخی کشورهای فرامنطقه‌ای فضا رو به سمت بردن عراق به سمت جنگ داخلی پیش بردن، اشغالی که در قبال به حال نهاد ریاست جمهوری انجام گرفت و حملاتی که به منطقه سبز انجام شد نشانگر این بود که برخی از جریان ها به دنبال این هستن که عراق در یک فضای آشوب قرار بدن و به حال جریان های تروریستی هم از این وضعیت قطعا وضعیت مطلوب این بودن. نکته مهمی هستش که عراق این روزها داره خودش آماده میکنه برای میزبانی از میلیون ها زائر اربعین از سراسر جهان و این گردماهی قطعا برای عراق و از نظر موقعیت و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی داره اهمیت بسیار زیادی میشه. خب مجموعه این تحولات آقای سعد رو به این نقطه رسون که در کنار سایر جریان های سیاسی عراق برای ثبات و امنیت و بازگشت آرامش به کشور قدم برده و نشست خبری که برگزار شد و به حال موضوعی که مطرح شد و به حال نورش فرصت 60 دقیقه‌ای که به هواداران خودش داد برای جدا کردن مسیر خودشون از اون افراد و گروه هایی که به دنبال فضای ناامنی و آشوب نظامی بودن، میشه گفتش زمین ساز این شد که در ساعت‌های اخیر عراق به یک ثبات و یک امنیت به نسبی دست پیدا بکنه. اون فضای امنیتی که برای نیروهای مسلح ایجاد کرده بودن برای برقراری ثبات و امنیت در کشور، اون هم برچیده شد و یک نوع روند عادی زندگی در حال در جریان هستش. میشه گفت اون چیزی که در عراق الان ایجاد شد درسته یک فضای آشوب و ناامنی بود، اما به حال این پیام رو هم داشتش که گروه های عراقی اگر به دنبال این باشن که بتوانن برای امنیت عراق و حل مشکلات توانایی گفتگو و یک روی کرده مسالمت آمیز دادن و در این که به حال مطالبه کردن خواسته ها به جای میز مذاکره در کف خیابان ها قطعا خسارت های بسیاری داشت. این مسئله میشه گفت درسی بود که هم آقای مقتدی صدر و هم سایر جریان های سیاسی عراق از تحولات اخیر درس گرفتن و نوع رفتار و اقدامی که انجام دادن، استقبالی که جریان ها و گروه های سیاسی از عمل کرده امروز آقای مقتدی صدر انجام دادن، اینها خوش نشون گیری هستش. یک نوع بلوغ سیاسی رو ما در قبال این جریان ها شاهد هستیم و آقای مقتدی صدر هم نشون داد که توانایی و ظرفیت این رو داره که بخواهد در مسیر یک گفتگوی همگانی با سایر جریان ها حرکت بکنه و ایشون هم به حال با توجه به سابقه ای که در عراق داره، تلاش هایی که در مبارزه با اشغالگری آمریکایی ها در عراق داشته، میشه گفت امروز هم در همون مسیر اتحاد و ثبات امنیت عراق گام برداشت. میشه گفت نقطه مثبتی هستش که ما هم از سوی آقای مختلص از سوی سایر جریان های سیاسی عرب شاهد بودیم و اینکه به حال هواداران آقای مختلص هم تقریبا با خارج شدن از منطقه سبز بغداد نشون دادن که در همون مسیر وحدت و انسجام ملی عرب گام برمی‌داشتن. ایشون گفته که این حرکت ها زمینه ساز این شد که گروه های تروریستی برخی از جریان های برجای مونده از دوران حزب وصل و برخی حامیان اونها در کشورهای عربی و فرامنطقه‌ای نتونن اون اهداف خودشون رو برای بی‌ثبات کردن عراق در آسمانه اربعین حسینی بخوان بهش دست پیدا کنن.
آقای غفوری، با توجه به اوضاع پیش آمده از دیروز و همچنین کنارگیری آقای صدر از حالا جریانی که برای هم انداخته بود، ادامه حیات سیاسی آقای صدر شما چگونه پیش بینی میکنید؟
آقای صدر به حال بخشی از ساختار سیاسی و معنوی عراق هست. صدرها خاندان صدر یکی از خاندانهای بزرگ ریشه‌دار و قدیمی عراق هستش که همواره به عنوان یک وزنه برای ثبات و امنیت عراق، برای انسجام ملی عراق همواره ایفای نقش داشتن. آقای صدر هم به حال از گذشته تا به امروز در طی این سال‌ها چندین بار اعلام کنارگیری از عرصه سیاسی رو داشته، اما بالاخره با توجه به شرایطی که در عراق پیش اومده دوباره به عرصه بازگشته. احتمال بازگشت ایشون به عرصه سیاسی وجود داره و در این حال اگر ایشون هم به عرصه باز نگرده، اون جایگاه خودش رو به عنوان رهبر جریان صدر حفظ خواهد کردش و میشه به یک عنصری مؤدب خواهد بودش که در چارچوب به حال اون اهدافی که به گفته خود ایشون در چارچوب اهدافی که گذشتگان پدران ایشون بر عراق داشتن برای یک عراق متعالی، یک عراق وحدت بخش رو میشه گفت ادامه خواهد داشت. روند تحولات هم یعنی هست که آقای مقتدی صدر به طور کامل از عرصه کنار نخواهد رفت، به عنوان اینکه بگیم تمام فرایندهای کنار میده. احتمال بازگشت ایشون به عرصه سیاسی وجود داره اگر هم ایشون به صورت رسمی نخواهد شد. اون رهبریتی که در تا به امروز داشت در کنار شده قطعا به عنوان یک شخصیت کاریزما، یک شخصیت تاثیرگذار دینی و سیاسی در عرصه حضور خواهد داشت و صرفا به عنوان یک فردی که اسمی بخواد حضور داشته باشه نخواهد بود. ولی در عمل ما شاهد خواهیم بود که ایشون در اون چارچوب ساختار سیاسی و معنوی عراق همچنان به ادامه کار خودش ادامه خواهد داد.
بله، تحلیل قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی و کارشناس غرب آسیا بود درباره عذرخواهی مقتدی صدر از مردم عراق در پی حوادث اخیر. به مناسبت هفته دولت در ایران، آقای سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران با حضور در حسینی هراتی های شهر مشهد مقدس و پرسش های مهاجران و پناهندگان افغانستانی که در جلسه حضور داشتن پاسخ داد. در این باره گزارش خانم غزل حسینزاده را بشنوید.
دیشب در حسینی هراتی های شهر مشهد مقدس یک نشست صمیمانه با حضور مدیر کل اداره اتباع خراسان رضوی جناب قاسمی و هیئت همراه ایشان که متشکل از معاونین ایشان بود در ای حسینی برگزار شد. در این مراسم که با استقبال انبوهی از جمعیت مهاجر و پناهنده افغانستانی روبرو شده بود، از قشرهای مختلف و متعدد از جمله کسبه، تجار، بازرگانان، پزشکان، هنرمندان، نویسندگان، شاعران، نقاشان، عامه مردم و از همه قشرها حضور داشتند. این مراسم به مناسبت هفته دولت و با هدف نزدیکتر شدن مسئولین دولتی به عامه مردم و رسیدگی به مشکلات اونها و پاسخ‌دهی به سوالات اونها شکل گرفته بود، بخش های متعددی داشت. جناب قاسمی دقایقی صحبت کردند و چند نکته مهمه درباره آنچه که در یک سال اخیر در مهاجرت افغانستان گذشته و برای مهاجران افغانستانی گذشته بیان کرد برای مردم. از جمله صحبت‌هایی که جناب قاسمی داشت این بود که یک سال گذشته برای اداره اتباع خراسان رضوی برای جمهوری اسلامی ایران در بحث پناهندگان از سخت‌ترین سال‌ها بوده، با توجه به اون چی که در افغانستان اتفاق افتاده و به تبع اون مهاجرت سیل عظیمی از مردم افغانستان به سمت مرزهای ایران اسلامی، خب طبیعتاً وضع برای جمهوری اسلامی ایران سخت‌تر شده، ولی با همون حساب جمهوری اسلامی ایران با تدابیری که اندیشیده همه این افراد سرشماری کرده، به اونها برگه ها و اقامت های معتبر و قانونی 6 ماه داده. بعد از او از برگه ها و دفترچه های سلامت او صحبت کرد و اشاره کرد که دفترچه های سلامت برای عده‌ای خاص که بیماری های صعب العلاج و غیره دارن رایگانه و برای عده‌ای با پرداخت هزینه و در تلاش هستند که این هزینه ها کمتر بشه و تعداد افرادی که به صورت رایگان بیمه میشن هم بیشتر بشه. و یکی از مباحث دیگه بحث اعزام پناهندگان و مهاجرین افغانستانی به عنوان زائر به حرم آقا امام حسین علیه السلام و عتبات عالیات برای ایام اربعین بود که ایشان خاطر نشان کرد که مدت طولانیه که در تلاش برای حل مشکلات در این باره و کم کردن مشکلات در این باره هستند تا همه مهاجرین و پناهندگان، چه کسانی که دارای پاسپورت اقامتی، چه کسانی که دارای کارت آمایش و چه سایر افرادی که مدارک مختلف دارن بتونن به عتبات عالیات برن و از این سفر معنوی محروم نشن. بعد از اون جناب قاسمی و همراهان ایشان به سوالاتی که عموم مردمی که در این مراسم شرکت کرده بودن داشتن و به تک تک سوالات اونها پاسخ دادن و مشکلات موردی که پیش آمده بود برای افراد قول دادن که شخصا رسیدگی کنن. قابل ذکره که از اولین روز آغاز هفته دولت جناب قاسمی و تیم همراه ایشان در مساجد و حسینیه های حاشیه شهر مشهد مقدس میزبان پناهندگان و مهاجرینن و به تک تک سوالات اونها پاسخ میدن و به مشکلات موردی اونها رسیدگی میکنن. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت طالبان باید با درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای تشکیل یک دولت فراگیر که جامعه چند قومیتی افغانستان را به درستی نمایندگی کند پاسخ دهد. زهرا ارشادی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان افزود بیش از یک سال پس از خروج غیرمسئولانه نیروهای خارجی و تسلط طالبان، افغانستان اکنون با بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. در این باره همکارم حسین نظرات دکتر محمد هاشم اسمت اللهی آگاه مسائل سیاسی را جویشته که به اتفاق می‌شنویم.
طالبان به عنوان حاکمان امروز کشور مظلوم افغانستان در برابر دو تا خواست و مطالبه قرار گرفتن. یک مطالبات آمریکایی و متحدین آمریکایی است که از طالبان این مطالبه را دارن که افغانستان همچنان بی ثبات باشه و به حکومت ضعیف داشته باشن و ناامنی در کشور باشن و این لازمش این است که افغانستان همچنان تهدیدی برای کشورهای منطقه و اینا باشن و به می اساس هم امریکایی ها در خروجشان از افغانستان باطلاق سازی افغانستان در دستور کار خود قرار دادن. اما مطالبه دیگر مطالبه جمهوری اسلامی ایران است، مبنی بر ثبات و امنیت در افغانستان و این لازمش این است که طالبان با کمک مردم و با حمایت مردم دولت فراگیر را تشکیل بدن تا هم مشروعیت داخلی پیدا کنه و هم مشروعیت بین المللی امراه خواهند داشت. بنابراین طالبان نه تنها خواست جمهوری اسلامی ایران است که دولت فراگیر در افغانستان باشه که این دولت فراگیر هم روس‌ها به عنوان کشور مهم منطقه و هم چین به عنوان کشور مهم منطقه از طالبان انتظار دارند. خواستهای ایران، جمهوری اسلامی ایران و خواسته های روس ها و خواسته های چینایی ها از طالبان یک کمی متفاوت است. اون چی که جمهوری اسلامی ایران از طالبان میخواهند، ثبات افغانستان میخواهند، امن سیستم سالمت آمیز میخواهند، حاکمیت دین، حاکمیت قرآن در افغانستان میخواهند که با خواست طالبان با خواست مردم افغانستان برابرند. اما خواستی که روسیه و چین دارن باز هم خواست نیک است. اونا فقط تاکید دارند که طالبان اجازه نتن بر داعش و گروه های مثل القاعده که مرزهای چین و مرزهای کشورهای منطقه به خصوص شمال افغانستان را به مخاطره بندازن. بنابراین ما طالبان در آستانه یک انتخاب تاریخی هستند که به خواست آمریکا و متحدین فاسدشان عمل بکنند یا به خواست جمهوری اسلامی ایران و متحدین طبیعی افغانستان که ایران و ایران اسلامی و روسیه و چین است. بنابراین طالبان باید انتخاب کنند بین این دو تا انتخاب. من فکر میکنم طالبان راهی ندارن جز این که برای ثبات افغانستان و دولت فراگیر باید توجه کنند و از خواست آمریکایی‌ها و خواسته که در اون داعش پروری جنگ است، ناامنی است، از اون عبور باید بکنن و قاطع نه. و همین که طالبان تا حال ما میدونیم طالبان زیر فشار آمریکایی‌ها و زیر فشار کشورهای غربی سن، پول‌ها رو بلوک کردن اونا و طالبان پول لازم دارن و اون سرمایه‌های ملی افغانستان اونا در کنترل خود گرفتن و میخوان که طالبان به خواستهای از ما تن در بدن. اما طالبان ما میفهمیم که هنوز مقاومت کردن و ما فشاری که بر طالبان است ما مردم افغانستان درک میکنیم. اما این به تدبیر خود طالبان مربوط است که چی تدبیری رو اتخاذ میکنه در برابر خواسته های بی‌ثبات کننده افغانستان که از طرف غرب و از طرف شرکای غربی، انگلیس، پاکستان، عربستان، قطر اونا دنبال میشن. بنابراین طالبان در یک آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد که ثبات افغانستان و امنیت افغانستان و کشورداری خوب در افغانستان میخواین یا ناامنی داعش و القاعده اونا را. به این ترتیب من فکر میکنم طالبان این تجربه را به درستی درک کردن که به نفعشان است که باید دولت باثبات داشته باشند، دیگر اقوام در سرنوشت سیاسی افغانستان دخالت بزن، یک دولت فراگیر بیاید که پایه‌های قدرتشان تحکیم پیدا کنه، ثبات در افغانستان به اقتصاد خوب شود، امنیت در افغانستان خوب باشه. این بستگی به اراده طالبان داره.
خانم زهرا ارشادی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در بخش صحبت‌هایش مسئولیت وضعیت کنونی در افغانستان متوجه خارجی‌ها دانسته و گفته که اونا باید به تعهدات و مسئولیت‌هایی که در قبال افغانستان دارند پایبند بمانند. به نظر شما این مسئولیت و تعهدات چی هست؟
بسیار اشاره دقیق داشتن. با آمریکا برای خروجشان افغانستان، یک افغانستان ناامن، بی ثبات و تهدید کننده منطقه‌ای در دستور کار خود داشتن و ایران این استراتژی را در 40 سال پیش و مخصوصا در 20 سال پسین که بعد از اجلاس بن بود دیر دنبال کنند که افغانستان به عنوان یک جغرافیای بسیار مهم منطقه باید تهدیدی برای منافع ایران اسلامی، برای تهدیدی برای روسیه، تهدیدی برای چین باشه. بنابراین این خواست در حالی که اصول و تفاهمات بین المللی ایر اجازه نمیده و نماینده محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به این مسئله تاکید میکنه که باید آمریکایی‌ها و متحدین آمریکایی از دست اندازی و خشونت، ایجاد خشونت در افغانستان و از حمایت از گروه‌هایی که به نیابت آمریکا در اونجا داعش و خراسان و القاعده و اینا فعالیت میکنن، اینها را باید دست بردارن.
بله، تحلیل دکتر عصمت اللهی بود درباره نشست شورای امنیت در موضوع افغانستان که دیروز در روسیه برگزار شد. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. تا 7:30 دقیقه عصرتان بخیر.
همکارانمان در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنند. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم. امروز خدمت شما عزیزان خواهم بود با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای هیئت دولت. و آخرین وضعیت سفر زائران افغانستانی 40 به عراق در گفتگو با مدیر کل اتباع خراسان رسد. شنونده برنامه انعکاس هستید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستیم از شما عزیزان که همراه ما هستید. دوستان برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما امروز هم موضوعات متنوعی را در برنامه انعکاس و بحث میگیریم. نخست نگاهی داریم به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند مردم در همه حوادث و رویدادها قهرمان اصلی سرگذشت انقلاب بودند و این واقعیت مایه درس و عبرت است و به همه مسئولان نشان می‌دهد که با این ملت باید چگونه رفتار کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت ایران با تشریح توافقات یک ساله دولت درباره اولویت مسئله اقتصاد افسودن، برانگیختگی عمومی ملت در دوران انقلاب، حیرت استکبار در مقابل عظمت انقلاب، دشمنی های بیوقفه زورگویان جهانی، بیدفاع بودن کشور و پایتخت در مقابل حملات هوایی صدام، جولان دادن تروریست ها در سراسر کشور و ناامنی سالهای اول انقلاب، عملکرد دولت ها و مجالس مختلف پس از انقلاب، حضور تعیین کننده ملت در حماسه دفاع مقدس و دیگر جبهه های مقابله با دشمنان و حضور بیدریغ و تحسین برانگیز مردم در راهپیمایی ها و مراسم مختلف از جمله مسائل است که یاد آنها باید دائم در ذهن جامعه زنده باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی زنده کردن امید و اعتماد مردم را مهمترین توفیق دولت دانستن و اضافه کردن مردم می‌بینند که دولت در وسط میدان و مشغول کار تلاش برای حل مشکلات و خدمت رسانی به آنهاست و این واقعیت امید و اعتماد عمومی را تا حد زیادی احیا کرده است. البته این تلاش‌ها در برخی زمینه‌ها به نتیجه رسیده و در بعضی زمینه‌ها نیز هنوز به نتایج لازم نرسیده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای خارج کردن جامعه از چشم انتظاری برای تصمیم گیری و اقدام دیگران، پرهیز از شرطی کردن کشور و اهمیت دادن به ظرفیت‌های داخلی را از موفقیت‌های قوه مجریه خواندند. ایشان دولت 13 را مسئولیت پذیر دانستند و گفتند رویکردهای خوب در زمینه سیاست خارجی و فرهنگ و برجسته کردن شعارهای انقلاب از جمله عدالت طلبی، حمایت از مستضعفان، پرهیز از اشرافیگری و استکبار ستیزی از نقاط برجستگی دولت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر ساخت پتروپالایشگاه‌ها، تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنایع معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی، تکمیل مسیرهای حیاتی شمال جنوب و شرق به غرب برای افزایش ظرفیت حمل و نقل بین المللی و همچنین مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل داخلی و توسعه استفاده از ظرفیت بیبدیل دریا خاطر نشان کردن، نگذارید ظرفیت‌های عظیم طبیعی و انسانی موجود در کشور هدر برود. خب دوستان، در رابطه با بیانات رهبر معظم انقلاب، ارتباط تلفنی ما همکنون برقرار شده با محترم محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه، تا بیشتر از ایشان بشنویم در رابطه با نکاتی که رهبر انقلاب امروز با آن تاکید کردن. آقای رضازاده سلام بر شما، وقتتان بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
بله آقای رضازاده، امروز رهبر معظم انقلاب تأکید کردن بر این که مردم در همه حوادث و رویدادهای بعد از انقلاب به واقع قهرمان اصلی سرگذشت انقلاب بودند. این تأکید رهبر انقلاب بر نقش مردم از نظر شما چه اهمیتی داره و شما چگونه میبینید نقش مردم را در 14 دهه پس از پیروزی انقلاب؟
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تیوی که الان این بحث رو گوش میدن. خیلی زیباست که ما نکات گذاری سخنان مخصوصا پیرامن محور سوالی که شما داشتن بسیار نکات ظریفی از زبان امام جامعه و نقش رهبری جامعه دارن به هر حال گوشزد بکنیم و یاد آور بشیم که نکات بسیار مهمیه. اولا اشاره به 40 سال حضور مردم در صحنه انقلاب بری پشت به نزی یک نظام و حکومت شرقی و غربی به تعبیر قهرمان مطرح میکنن، یعنی دولت مردمی، یعنی این، یعنی نقش ایفایی که در پویایی یک کشور در یک نظام میتونم داشته باشم نقش مردمه. تعبیر کار مردم به قهرمانی بسیار بسیار نقش و مؤثر داره و میخوان که بری دولت مردان یاد آور کنن که ولی نعمت دولت مردان مردمن و مردمی که انقلاب کردن.
آقای رضازاده من معذرت میخوام چون ما در آستانه اذان مغرب با افق کابل هستیم، اگر اجازه بفرمایید که ما بعد از اذان انشالله باز خدمت شما خواهیم بود و ادامه صحبت را خواهیم شنید.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير اکبر الله اکبر لا اله الا الله
انشالله که طاعت و عبادت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند مورد قبول درگاه قرار بگیره خدمتان هستیم. با ادامه برنامه انعکاس گفتگوی داشتیم با محترم محمد سید رضازاده استاد حوزه و دانشگاه پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب. آقای رضازاده بفرمایید ادامه صحبت های شما را میشنویم در رابطه با اهمیت نقش مردم در 14 پس از پیروزی انقلاب صحبت میکردید و اینکه به تعبیر رهبر انقلاب مردم قهرمان اصلی سرگذشت انقلاب بودن. بفرمایید ادامه صحبتایتان.
بله، دولت مردمی به این مفهوم هست که نقش مؤثر مردم دارن و اونهایی که در حاکمیت هستن انتخاب توسط انتخاب مردانن به جوانهای مردمن و دقیقا در این تعبیر رهبری یعنی مردم ولی نعمت دولت مردانن و این تذکر در حضور دولت مردان و برای مردم بسیار نقش و مؤثری در این راستا داره که مردم 40 سال در کنار انقلاب به نظام و ولایت استاد شدن و رهبری به نکات برازنده حضور مردم در اینجی برحال اشاره میکنم که تا از حافظه دولت مردان این خدمات مردم از بین نره و این ایجاد خدمات به حضور مردم انگیزه بیشتری برای کار دولت مردان باشه که در واقع این همون حکومت مردم سالاری دینی در یک تبیین رهبری کاملا دیده میشه و توجه به جمهوریت مردم و اسلامیت مردم از این باب حائز اهمیته که این نکته از زبان رهبر و از امام جامعه برای مردم به دولت مردان خیلی موثره. و نکات دیگر هم در این صحبت هست اگه فرصتی هست که من اونها رو هم یادآور بشم.
بله تشکر آیه رضازاده. نکته مهم دیگری که در بیانات امروز میتونیم با آن اشاره بکنیم ایست که رهبر انقلاب خارج کردن جامعه از چشم انتظاری برای تصمیم گیری و اقدام دیگران و اهمیت دادن به ظرفیت های داخلی را از موفقیت های دولت 13 دانستن. در رابطه با این موضوع کمی بر ما صحبت بکنین ای که دولت به ظرفیت های داخلی بیشتر توجه بکنه و کمتر یا چشم انتظار اقدام کشورهای دیگر نباشه، این موضوع فکر میکنین چه اهمیتی داره؟
همیشه وقت ادهی در مردم در داخل جوامع هستن که چشمشان به قدرت‌های بیرونی و قدرت‌های بیرونی منجی کشورشان میدانن و قطعا این طیف مردم در داخل این کشور هم حضور دارن. اشاره رهبری به این که در خود این کشور در خود توانمندی های در بین این مردم هست و زخایر در این کشور هست که اگه دولت مردانی که میخوایم خدمت بکنن باید تمام توجهشون به ظرافت ها به اون ظرفیت هایی که در درون کشور هست یعنی با آنچه که ما داریم نگاه بکنیم و با این نگاه به داخل میتونیم ما اقتصاد مقاومتی در درون کشور ایجاد بکنیم. یعنی این همون در واقع اشاره نگریشی هست که باید دولت مردان نه به شرق توجه کنم نه به غرب، هر آن چه که دارم با او توانمندی ورود پیدا بکنن. یعنی به عبارت دیگر منجی کشور ایران نمیتونه نظام به هر حال سکرار آمریکا باشه و ابرقدرت‌ها باشن، ابرقدرت‌ها هیچ کاری هن. اگر اینا محاصره اقتصادی هم یک کشور قرار میدن ملت موفق و دولت مردان موفق هم که به توانمندی های درونی کشور از اون ظرفیت‌ها بتونن استفاده بکنن و خودشون از محاصره بکشن بیرون.
بله بسیار تشکر از شما آقای محمد سعید رضازاده استاد حوزه و دانشگاه. تشکر از اینکه در برنامه انعکاس حضور پیدا کردید و با ما گفتگو داشتید. تشکر و خدا نگهدار. خب دوستان در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه انعکاس نگاهی داریم به تحولات عراق. فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز از پایان ممنوعیت رفت و آمد در تمامی ولایت‌های این کشور پس از سخنرانی سید مقتدی صدر خبر داد. پایان ممنوعیت رفت و آمد که از دیشب و در پی درگیری‌ها و تنش در بغداد آغاز شده بود پس از آن صورت گرفت که مقتدی صدر در یک کنفرانس خبری از حامیان خود خواست تا در عرض یک ساعت منطقه